حدس میزد که آقا الانی که تو داری حسین شریفی این حرف رو میزنی، این خروجی رو میخوای منتشر بکنی، در جریان باش که عکس العمل ها ایناست و احتمال بده که راجع به اینا بیان پاسخ بدن. و خیلی مسئله عجیبی بود، یعنی یه چیزایش خب برای اون بدیهی بود برای خود من که آقا مثلا وقتی این حرف رو بزنم خروجی میشه این و عکس العمل ها اینه. و دو سه مورد رو پیش بینی کرد که توی اون عکس العمل ها این اتفاقا ممکنه بیفته و افتاد. و چون این گفته بود به من قبلش که این اتفاق میفته، ممکنه بیفته، ببین یه جهش خیلی خیلی بزرگ بود توی پاسخی که این کمپین میخواست تولید بکنه و اتفاقی که میخواست شکل بده.
حالا ببین اینی که داری میگی، من الان توی فاز منفی قرار گرفتم دیگه، رو دارک سایدش بیم صحبت بکنم.
آره.
ببین شما وقتی تجربه این تیپی داری، یه بار دو بار سه بار، حسین شریفی داره این تجربه رو میکنه، حالا حساب کن سازمان های بزرگتر هم میان این تجربه رو میکنن، کم کم این مدل ها میان بر اساس دیتایی که دارن پیش بینی هایی میکنن راجع به رفتارهای مختلف. تو اگر این کارو بکنی نتیجهش اینه، اگر این اتفاق بیفته نتیجهش این میشه، مثبت یا منفی. بعد از یه مدت چی میشه؟ این مدل های توسعه پیدا میکنن، راجع به تصمیمات میان اول حرف میزنن و شما بهشون اطمینان میکنی. بعد از یه مدت اگر بخوایم خیلی بزرگش بکنیم و سیاه نمایی بکنیم، میتونن راجع به مسیر زندگی افراد هم حرف بزنن. شما همین الان وقتی میخوای بری در یه سازمان استخدام بشی، یه سری ناظر، یه سری انتخاب کننده اونجا نشستن میگویند که آقای مهدی صداقت نشسته اینجا با توجه به خلقیاتی که داره، با توجه به رفتارهایی که داره و اینها، در تصمیم گیری ها خوب عمل میکنه، بد عمل میکنه، اینجا میتونه بره. بر این اساسی سری پوزیشن های شغلی برای شما باز میشه یا بسته میشه. حالا دقت بکن، اگر این مدل ها توسعه پیدا بکنه، بخشی از اینها این مدل های زبانی میآیند، این تحلیل ها رو میکنند، یه جورایی به واسطه آن چیزی که مهدی صداقت و حسین شریفی هستن آیندهشون بسته میشه، یعنی در شغل های دیگه نمیتونن برن یا حداقل ریسکشون براشون مشخص میشه. من توی این فیلمایی که همسایه‌هامو میبینم برامون تعریف میکنن، البته مثل وستورد و اینها، یه صحنه داره خیلی جالبه.
میگه شما که... شما نیستن، همسایه‌های محمد آقای مایلی کاهنن.
آره، محمد آقای مایلی کاهن فوتبالیست دیگه شما. دقیقاً. ببین اونجا توی ساحل رودخونه ای وایسادن، اینجا دارن صحبت میکنن و اینها، میگه الان این تیپی شده که بچه که به دنیا میاد براش تحلیل میکنن که چه اتفاقی داره میفته و مسیرش رو تعیین میکنن، دیگه او از یه پوزیشن شغلی بالاتر نمیتونه بره با توجه به اون ژنتیکی که داره. این خیلی دارکه که من دارم میگم، یعنی یه جوری انسانیت رو داره چیز میکنه، جابجا میکنه. یعنی
این وستوردی که مثال زدی، حالا دو دقیقه بیشتر زمان نداریم، وستوردی که مثال زدی، خب ورژن های دیگه ای ساخته شد، فیلم های دیگه ای ساخته شد با یه روی کرده دیگه. این پایان دنیایی که در واقع بعد وست وورد اومد توی مثلا سایلو خودشو نشون داد، یه دونه سریال بود، بازم من از همسایه محمد آقای مایلی کاهن گرفتمش، اسمش واقعا یادم نمیاد. مثلا این سایلو رو که میگم، پایان جهانیه دیگه واسه خودش، یعنی مردم اونجا کشته شدن، یه عده قلیلی زنده موندن و مثلا 10,000 نفر اینها توی یه کپسولی حبس شدن که 40 و چند طبقه است، که حالا خود اون 40 طبقه دوباره بحث داره و از این محوطه نمیتونن خارج بشن و نور آفتابی وجود نداره، همه چیز اینجا تراریخته است، همه چیز اینجا مصنوعیه و این آدم ها مترصد یک زمانی هستند که بتونن از این محوطه، از این کپسول خارج بشن و تکنولوژیشون پرتاب شده به مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش. خیلی موضوع عجیبیه.
من به نظرم حسین جان این دارک سایدش رو باید ببینیم و من مثلا یه پیشنهادی دارم برای هفته آینده که ما آره. هم یه گفتگو میکنیم، شاید بتونیم خود هوش هم استفاده بکنیم در گفتگو اینو. آره، یه تجربه جذابی میشه، هم راجع به این چالشش بتونیم حرف بزنیم و هم از خودش بپرسیم چه اتفاقی داره میفته. کمتر انجام شده ولی با توجه به تجربیات من به نظرم مخاطبان میتونن ارتباط بگیرن و
حتما هفته بعد خوبی بشه. خیلی همالی، خیلی ممنونم آقای مهدی صداقت.
متشکرم از وقت شما.
ممنون از شما مهدی صداقت، کارآفرین و فعال حوزه فناوری، و سپاس از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. روز عالی بخیر، خداحافظ.
مجدداً به شما سلام و عصر بخیر عرض میکنم. البته نیمروزتون بخیر باشه انشاءالله. تا این لحظه برنامه‌های رادیو گفتگو مورد عنایت و استفاده شما واقع شده باشه. ادامه گفتگوها رو داریم از این شبکه با اعلام ساعت 13:08. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای همایون دارابی، کارشناس بازار بورس و سرمایه. جناب دکتر دارابی سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما سایت خانم محبی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و ایام بهتری هم پیش رو باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای دارابی عزیز. می‌خوایم بدونیم سبز یا قرمز؟
سبز کامل بود امروز. در واقع شاخص کل امروز تونست با یک جهش نزدیک به 100,000 واحدی، 99,270 واحد معادل 2% خودش رو برای مرز 5 میلیون واحد تثبیت کنه. 5,154,000 واحد آخرین رقم شاخص است. به دنبال در واقع یکی دو روز در واقع نوسان شاخص و به خاطر در واقع اوجگیری در واقع تهدیدات و در قوه سیاسی و به هر حال حرفایی که گفته میشد یک مقداری بازار در جا میداد، اما امروز با بازگشت آرامش در واقع بازار تونست یک جهشی رو انجام بده، افت چند روز اخیر خودش رو جبران بکنه و به طرف مرز تاریخی 5,300,000 واحد دوباره حرکت بکنه. امیدواریم بتونه این مرز تاریخی رو پشت سر بگذاره. ارزش معاملات هم امروز بسیار خوب بود در بورس اوراق بهادار، نزدیک 25,000 میلیارد تومان داد و ستد شد و ورود پول رو هم در بازار داشتیم و اینا نشون میده که بازار در واقع شرایط مطلوبی داره، به واسطه اینکه بخش عمده هم از این شرایط ناشی از گزارش های خوبی بود که شرکت ها هم برای فصل بهار خودشون منتشر کردن و هم در واقع گزارش هایی که مربوط به عمل کرده تیر ماه شرکت ها بود. این دوتا عامل دست به دست هم داد و ما تونستیم در واقع یک بازار مثبت رو تجربه بکنیم و با توجه به آرامش هم که امروز برقرار بود در واقع این گزارش ها تاثیر خودش رو داره میذاره رو بازار.
خیلی متشکرم. من میخوام این رو برای دوستان عزیز شنونده توضیح بدید. البته شما میدونید که بورس یک بازار مالی سازمان یافته است که در اون خرید و فروش سهام شرکت هاست، اوراق بهادار و کالاها و انرژی بالاخص. خیلی کوتاه در مورد اینم یه توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. به هر حال بازار سرمایه تقاطع کامل این بازارهاست، یعنی تعدادی از بازارها با هم دیگه ادغام شدن و در واقع مجموع بازار سرمایه رو به وجود میارن برای افرادی که قصد سرمایه گذاری دارن. بازار پایه بازار بدهی ها هست که در اون صندوق های درآمد ثابت اوراق شرکتی اوراق دولتی معامله میشه. بازار سهام رو داریم که در اون سهام ها و صندوق های در واقع وابسته به بخش سهام معامله میشن. بورس کالا رو داریم که دو تا تالار فیزیکی و مالی داره. در تالار فیزیکی کالاهای در واقع صنعتی معامله شده و در تالار مالی در واقع صندوق‌های طلا، نقره، زعفران، گواهی‌های سپرده 7 یا 8 کالای مختلف در واقع به طور مداوم معامله میشه و بورس انرژی که داخل اونجا هم بازار فیزیکی و بازار مالی وجود داره و سهامدارا میتونن در واقع بسته به شرایطی که مد نظرشون هست و مزیت‌هایی که در اقتصاد میبینن اقدام به سرمایه گذاری کنن یا اگر تولید کننده یا مصرف کننده کالا هستن اقدام به خرید بکنن یا تامین مالی رو در بازار بدهی انجام بدن. بازار سرمایه عملا در کنار بانک‌ها یا بانک در واقع بانک‌های تجاری دو بال اقتصاد هستن که جریان پول رو در اقتصاد برقرار میکنن و جریان پول مثل یک گردش خون در واقع تمامی بخش‌های جامعه رو میتونه در بر بگیره. یعنی عملاً یکی از دو بال اقتصاد هست برای به حرکت در آوردن منابع مالی.
بسیار از شما متشکرم. باهاتون خدافظی میکنم و روز خوبی داشته باشید.
سعادتی بود خانم مایه.
خواهش میکنم برای ما هم همچنین. خدا نگهدار.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اما عزیزان شنونده رادیو گفتگوی دیگری داریم با دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
بله، ما میخواییم در رابطه با صحبت‌های ترامپ که اصلا تمامی نداره و اگر هم تمام بشه معلوم نیست که دوباره فردا چه چیزی رو عنوان میکنه که هیچ کدام نه صحتی داره، نه سر داره و نه ته داره. یک ادعای جدیدی داشته که هرچه از عناصر کمیاب اوکراین بخوایم میتونیم برداریم، یعنی انگار که همه دنیا کلن مال آقای ترامپ هست، کلش واسه ایشونه. بفرمایید در مورد این صحبت بکنید جناب آقای میرطاهر عزیز.
بله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وقتی در دومین دوره مجدداً به کاخ سفید راه پیدا کرد، ادعا کرد رئیس جمهور قبلی یعنی جو بایدن منابع مالی و تسلیحات آمریکایی رو به رایگان در اختیار اوکراین قرار داده و ما بایستی در چارچوب یک معامله کلان پول اونها رو چندین برابر از اوکراین بگیریم. بر این اساس ترامپ ادعا کرد که بایستی اوکراین امتیاز استخراج و بهره برداری از منابع کمیاب یا عناصر زمینی که مخصوصا در صنایع پیشرفته مثل باتری سازی، رایانه، CPU و غیره خیلی کاربرد دارند رو آمریکا واگذار کنه. در نهایت اوکراینیا تسلیم شدن و یک قراردادی در واقع منعقد شد که شرکت‌های آمریکایی بتوانند از منابع کمیاب عناصر زمینی اوکراین بهره برداری کنند. آمریکا یا ترامپ مدعی بود آمریکا چیزی بین 200 تا 300 میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده، در حالی که این مبلغ فکر نمی‌کنم بیش از 100 تا 120 میلیارد دلار واقعی باشه. به هر حال اون گفت ما باید چندین برابر اینو، یعنی از حدود 500 میلیارد تا 1 تریلیون دلار رو از اوکراین بگیریم و اوکراینی‌ها رو در واقع ناچار کردن که اون توافق رو در کاخ سفید امضا کنن. جدیداً دونالد ترامپ مجدداً این مسئله رو مطرح کرده و مدعی هستش که منابع کمیاب یا عناصر خاکی اوکراین کلاً متعلق با آمریکا هست. متاسفانه این مسئله نشون میده که نگاه آمریکا و به طور کلی خود ترامپ که نماینده آمریکا هست نسبت به دیگر کشورها چگونه است. نگاه از بالا به پایین، نگاه تملک‌جویانه، نگاه این که آمریکا مالک تمام دنیاست و میتواند به دلخواه هر گونه تصرفی رو که میخواد در خاک و قلمرو و معادن و منابع دیگر کشورها انجام بده. مشابه این نگاه ما در بحث دستگیری مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا و ادعاهای ترامپ مبنی بر اینکه نفت ونزوئلا متعلق به آمریکا هست مشاهده کردیم. حتی در مورد ایران از زمانی که جنگ 40 روزه در واقع در فوریه 26 همون اسفند 1404 شروع شد، من یادمه که ترامپ چندین بار ادعا کرده بود که نفت ایران هم متعلق به آمریکاست و ایرانی‌ها بایست اون رو در اختیار آمریکا قرار بدن. خب این نشون میده که رئیس جمهور آمریکا نه تنها به تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی بی‌اعتناست، بلکه اساساً هیچ حقی برای دیگر کشورها در زمینه حاکمیت سرزمینی، حاکمیت بر منابع داخلی و یا اساساً بحث تمامیت سرزمینی قائل نیست. کما اینکه در مورد گرینلند هم که متعلق به دانمارک است ضمن ادعای تصاحب یا تملک سرزمینی به قول خودش الان راضی شده که منابع بیکران گرینلند رو آمریکا در اختیار بگیره. به هر حال واقعیت اینه که در جهانی که امروز ما درش قرار داریم قانون جنگل حکم فرماست و اگر یک کشوری قوی نباشه و به ابزارهای قدرت مجهز نباشه، دیگر کشورها مخصوصا آمریکا هیچ رحمی به اون کشور نخواهند کرد و این مسئله در واقع نشون میده که ایران بایستی تا اونجا که میتونه خودش رو قدرتمند کنه تا بتواند در مقابل تجاوزگری آمریکا ایستادگی.
من میخوام اینو از شما بپرسم که واقعا چشم طمعکار رو فقط خاک گور سیر میکنه. شما ببینید این توافقی که فرمودید آمریکا با اوکراین انجام داد، یعنی در حقیقت ترامپ با زلنسکی قدمی گذاشته که شاید بتونه یک طرح پیروزی رو در کشور خودش پیاده بکنه، ولی اینجا برنده گویا ترامپ بوده و سوء استفاده کرده از زلنسکی. معاون نخست وزیر اوکراین این رو تأکید کرده که چرا همچین توافقی باید با ترامپ بسته بشه که الان نتونیم ادعایی بکنیم. من میخوام بیشتر راجع به این توافق صحبت بکنه که آیا واقعا دست ترامپ رو اونطور که ادعا کرده باز گذاشته برای چپاول منابع اوکراینی؟
ببینید واقعیت اینه که اوکراین الان در شرایطی قرار داره به دلیل وابستگی بسیار بسیار شدید به آمریکا که هر شرطی آمریکا بذاره ناچار به پذیرش اون است. من یادمه وقتی که ترامپ این ادعا رو مطرح کرد زلنسکی ابتدا با شدیدا مخالفت کرد، اما بعد از دیدار جنجالی که در کاخ سفید داشت و در اون دونالد ترامپ صراحتاً و آشکارا زلنسکی رو مورد تحقیر و ناسزا قرار داد، من ناچار شدی توافق رو بپذیره. دقیقاً چیزی که این قرارداد هست استثمار کامل اوکراین هست و که منابع اون رو به یغما ببره و طبیعتا هر که در واقع اوکراینیه که وطن پرست باشه و و دوستدار کشور و ملت خودش باشه چنین توافق یا قرارداد یک طرفی رو نخواهد پذیرفت که آمریکا در ازای مثلا کمک 100 تا 120 میلیارد دلاری بخواهد حدود 500 تا 1 تریلیون دلار از منابع اوکراین رو به یغما ببره و اینکه به هر حال مقامات اوکراینی به این طرح اعتراض میکنن در همین زمینه.
خیلی این مورد بحث هست که مواد و یعنی معادنی که اوکراین داره برای دنیا کلن جای سوال هست که چرا اینقدر راحت این اجازه دسترسی رو، یعنی شما میفرمایید حالا تحقیری رو که روبروی دوربین های دنیا انجام داد، یعنی این دلیل میشه که هر کسی مورد تحقیر واقع شد، آنچه داره و نداره باید در اختیار تحقیر کننده قرار بده. ببینید عناصر خاکی کمیابی داره اوکراین و معادنی داره که میتونه خیلی مثل لیتیوم داره، تیتانیوم داره و عناصر خاکی که میتونه واقعا کمک بکنه به خیلی از منابعی که کشورهای دیگه نیاز دارند و این میتونه برای خود اوکراین واقعا یک سرمایه بزرگ باشه و این خیلی راحت این رو از دست داده زلنسکی. چه جای بحثی داره و واقعا میتونه انکار بکنه این قرارداد رو یا نه باید تا ته این قرارداد بره و آنچه داره و نداره واگذار کنه؟
فعلا تا زمانی که اوکراین با روسیه در حال جنگ هست و به اصطلاح دستش زیر ساطور آمریکا هستش، به نظر من چاره‌ای جز قبول شرایط ترامپ نداره، به دلیل اینکه اگر آمریکا کمک‌های اطلاعاتی، لوجستیکی و نظامیش رو به اوکراین قطع کنه، واقعیت اینه اوکراینی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن با اتکا به کمک‌های اروپایی‌ها در مقابل روسیه مقاومت کنن. لذا میشه گفت وضعیت کنونی تا حد زیادی نتیجه وابستگی شدید اوکراین در شرایط کنونی به کمک‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در مقابل روسیه است.
یک منابع دست نخورده هم داره اوکراین که قرار هست اون رو هم تصرف بکنه ترامپ و ادعا داره که این کشور غنی مال ماست، یعنی کلمه مال ما برده شده تو گفتار ترامپ. من میخوام بدونم خیلی راحت اگر شما میفرمایید مردم اوکراین یعنی این اختیار رو دارن که حتی اعتراض بکنن به زلنسکی؟
ببینید اعتراض که صورت میگیره، الان هم اینجوری نیست که در اوکراین مقامات یا مردم ساکت باشن، مشکل اینجاست که
خب اجازه دسترسی بهش میدن اگر ساکت نباشن.
ببینید به هر حال الان اوکراین ناچار هست که هر شرطی که آمریکا مطرح کرده رو بپذیره، لذا به نظر من اساسا چاره جز این نداره مگر اینکه شما بفرمایید با روسیه و تحت شرایط سنگینی آتش بس یا صلح برقرار بشه و بعد از اون نیازی به کمک‌های نظامی آمریکا نداشته باشه. تا زمانی که به کمک‌های آمریکا وابسته است، آمریکا هم به اصطلاح ببخشید عاشق چشم و ابروی کسی نیست که همینجوری منابعش رو مخصوصا شخصی مثل ترامپ در اختیار دیگر کشورها بگذاره. ترامپ اتفاقا به شدت از جو بایدن به این دلیل انتقاد کرده بود که بایدن به رایگان پولها و تسلیحات آمریکایی رو در اختیار اوکراین قرار داده بود و گفته بود اساسا جنگ اوکراین جنگ ما نیست. وقتی که این منطق تغییر کرد طبیعتا ترامپ انتظار داره اوکراینی‌ها به اصطلاح بهای حمایت آمریکا رو بپردازن که این بها از دیدگاه ترامپ اینه که حداقل در وهله نخست اداره کل و استخراج کل منابع کمیاب عناصر خاکی رو در اختیار آمریکا قرار داد.
این سفر اخیرش هم در همین رابطه بوده؟
خیر، خب سفر اخیر زلنسکی اساساً برای هماهنگی با آمریکا در مورد اقدامات جنگی و همچنین درخواست کمک‌های جدید نظامی از آمریکا هستش و به هر حال یادتون باشه هرچند اروپایی‌ها الان بعد از عقب نشینی نسبی آمریکا در زمینه حمایت از اوکراین در ردیف اول قرار دارن، اما این کمک‌های آمریکا هستش که نقش اصلی رو در تداوم در واقع مقاومت نظامی اوکراین در مقابل روسیه بوخته داره و طبیعتاً زلنسکی برای رایزنی در زمینه مسائل نظامی و استراتژی جنگی و احیاناً طرح‌های صلح به کاخ سفید هر از چند گاهی سر میزنه و با ترامپ مذاکره میکنه.
این ادعایی که در رابطه با همین چیزهای نظامی که خواسته، وسایل نظامی که خواسته، اگر که اینطور عنوان کرده زلنسکی که اروپایی ها راضی نیستند که تمام کمک رو به زلنسکی بدن، حالا این دست کمک به سمت آمریکا دراز شده، آمریکا هم عنوان کرده که باید از اروپایی ها بخواد، من میخوام بدونم در قبال همین کمک هست که باز هم میتونه تصرف بکنه یا نه تو همون عهدنامه و قرار دادی که نوشتن به همون تمام میشه؟
همین در واقع توافقی که قبلا صورت گرفته به نظر من توافق بسیار یک طرفه و سنگینی هست، یعنی همون هم فی نفسه باعث میشه فشار شدیدی به اوکراین وارد بشه و اینکه واقعا بخواد آمریکا امتیازات جدیدی از اوکراین بگیره نمیدونم، واقعا دیگه نهایت ظلمیه که به اوکراین میکنه.
گویا روی گندم و روغن هم دست گذاشته ترامپ، درسته؟
یعنی
عنوان کرده که ما فقط به همین منابع و معادن راضی نیستیم، حالا به مواد غذایی هم اشاره کرده از روغن و گندم.
ببینید اوکراین کلن کشوری است که پتانسیل بسیار بسیار بالایی داره به دلیل اینکه در زمان شوروی سابق قطب صنعتی، قطب کشاورزی، قطب معدنی شوروی محسوب می‌شد. بعد از استقلال از شوروی هم در واقع اوکراینی‌ها هم از لحاظ وسعت اولین کشور اروپایی محسوب می‌شدند و همین که از لحاظ پتانسیل‌های مختلف واقعاً وضعیت بسیار خوبی داشتند. این که الان فرمودید، خب اوکراین از تولید کنندگان عمده گندم اقلات در جهان هست و همچنین در زمینه کاشت گیاهان روغنی مثل آفتابگردان، سویاق، امثال اینها خب نقش بسیار مهم می داره. اینو من شخصا خبر نداشتم که شما فرمودید، اگر این باشه به احتمال قوی الان ترامپ خواهان این هست که به منابع غذایی اوکراین مخصوصا گندم و روغن هم به اصطلاح دسترازی کنه و آمریکا در واقع سیطره خودشون رو بر اونها هم گسترش بده. این که دیگه نهایت تجاوزگری ترامپ است.
خب شما، من راجع به این صحبت کردم با شما که شما فرمودید که ممکنه مردم اوکراین و مسئولین رضایتی نداشته باشن. خب اگر که رضایت نداشته باشن و این ابراز نارضایتی چطور باید عنوان بشه؟ به خود زلنسکی یا اگر اصلا عنوان بشه؟ حالا شما میگید که هر چه آمریکا بخواهد و الان باید سر تسلیم فرود بیاره و اگر نخواهد چه میشود؟
ببینید الان بحث نخواهد و اینا نیستش، الان من تکرار میکنم، ببینید بحث این هستش که اساسا
نیازه، یعنی الان به تجهیزات نظامی نیاز داره، درسته؟
فقط بحث تجهیزات نیست. ببینید در جنگ های مدرن، مخصوصا جنگ اوکراین، بحث اطلاعات و تجسس و همرسانی عملیاتی بسیار بسیار اهمیت بالایی داره. اگر کمک های اطلاعاتی لوجستیکی آمریکا و ناتو نباشه، اساسا به نظر من اوکراین قادر به جنگ با روسیه نیست. لذا من بازم تکرار میکنم، به دلیل اینکه به اصطلاح دست اوکراین زیر تبر آمریکا، زیر ساتور آمریکا است، لذا ناچار هر شرطی که میذاره قبول کنه، وگرنه در شرایط عادی به نظر من سران اوکراین هیچگاه این مسائل رو قبول نمی کرد.
من بسیار متشکرم از شما. اگر چیزی رو باید میپرسیدم در همین رابطه و نپرسیدم بفرمایید.
خیر، من فقط بستید یک موردی رو متذکر بشم.
خواهش میکنم.
شنوندگان ندونم.
بله.
ببینید تمام تلاش اوکراین در از سال 2010 به بعد مخصوصا و بعد از به اصطلاح کودتا یا انقلاب سال 2014 که منجر به این شد رئیس جمهور روس قرار کنار بذارن و اوکراین کلن روی کرده غرب‌گرایانه را در پیش بگیره، تمام تلاش اوکراین معطوف به این بود که با عضویت ناتو در بیاد تا به اصطلاح از حمله روسیه در امان بمانه. اما اتفاقا خود این مسئله باعث شد که روسیه به دلیل تهدید ناشی از پیشروی ناتو به سمت شرق و اوکراین حمله کنه.